بحث مشتق و بعضی از اعلام جزء مسائل میکردن، از مبادی خارج میدونستن، ولی که ما گفتیم به تبع بعضی از اجلا مثل آقای بهجت هم همین نظر رو داشتن، ما این بحث مشتق رو تو مبادی میگنجونیم. حالا بریم سراغ بحث اشتراک. اون هم گفتیم ما به نامون بر طرح گفتیم که ما مبادی تصوریه و تصدیقیه داریم، هر کدوم یا لغویه است یا احکامیه. بحث مبادی تصوریه و تصدیقیه لغویه الان تو اصول متداوله که بحث بشه. ما خودمون گفتیم که به نظر باید مبادی احکامیه هم بحث بشه، منتها خب آیین اصولی ننوشتن این بحث رو برای اینجا جز مرحوم اصفهانی تا یه حدی. ما هم تا یه حد و حدودی تو مباحث بعدی علم اصول اینا رو بحث کردیم، حالا اینجا هم یه اشاره بهش میکنم قبل اینکه وارد بحث مسائل بشیم. مبادی تصوریه احکامیه، مبادی تصدیقیه احکامیه، اشاره تو مایی میکنیم و سر جاش تو طبق سامنیکم، طبق اون تصویری که متعارف دارن سامنیکم تو دارن اون موقع بحثشو میکنیم، چون گفتیم فوق‌العاده این بحث مهم بوده و نقصی بوده در کلمات اعلام اصول این که این مبحث اینجا طرح نشده. حالا انشالله ما بحث حقیقت حکم و مراتب حکم به عنوان مبادی تصوری مطرح میشه. حقیقت حکم چیه؟ و بعد بحث مبادی تصدیقیه احکامیه، اونم به چند تا چیز اشاره میکنیم، چون که مباحثش یه مقدار تو ضمن مقدمه واجب اومده مبادی تصدیقیه احکامیه، یه مقدارش در ضمن مباحث مثل اجتماع امر و نهی، اینا مبادی تصدیقیه احکامیه بوده. یعنی یک مبادی علم اصوله که از داخل علم اصول خارجه، بعد حقیقت حکم بدونیم چیه، مراتبش رو بدونیم چیه، یا یک تصدیقاتی نسبت به حکم که آیا این احکام با هم قابل جمع هستن، میتونن تو یک امر واحدی من حیثیت واحده دوتا حکم داشته باشیم، یا من حیثیت دوتا حکم روی یک شیء واحد بیاد. این همین بحثی که توی شما نه مبتنی بود بحث ما بر این مسئله، منتها خب دیگه اینا رو اونجا که بحث میکنیم اینجا فقط بهش اشاره میکنیم و رد میشیم. حالا وارد بحث مبدأ تصدیقیه سوم برای علم اصول، پنج تا مبحث تو سوم یعنی وارد میشیم، بحث اشتراکه. در بحث اشتراک و وقوع اشتراک بین اعلام اختلافه، بعضی ها قائل شدن به وجوب اشتراک، اشتراک لفظ بین معانی متعدده، بعضی ها قائل شدن به استحاله اشتراک، سلام علیکم، و بعضی از اعلام هم قائل شدن به امکان اشتراک. بعد ببینیم که ادله این اقوال تمام هست یا نه، وجوب اشتراک یا استحاله اشتراک، دو تا نقطه مقابل ما هم خودمون قائل میشیم مثل اعلام به امکان اشتراک، بعد هم قائل میشیم سمدنی کنت. اما استدلالی که بر وجوب شده، استدلال بر وجوب اینه که اومدن گفتن الفاظی که ما داریم نسبت به معانی وقتی سنجیده بشه خیلی کم تره، معانی لایتناهی هاست، عدم تناهی تو ناحیه معانی هست، اما الفاظ رو گفتن اینها متناهی هستن. الفاظ به هر حال وقتی که شما اینها رو به هر صورت هم که با هم ترکیب کنید آخرش باید بگید متناهی هم، یعنی ولو خیلی رقمش بالا باشه متناهی، اما معانی لایتناهی هاست. استدلال اینا اینه که برای استفاده از اون معانی لایتناها که غیر متناهیان این الفاظ متناهی کافی نیستن، پس بعد ما چاره‌ای نیست در حل این معضله که بیایم چیکار بکنیم، الفاظ رو چند بار برای معناها وضع کنیم، یک بار برای این معنا، گاهی برای اون معنا، برای معانی متعدد الفاظ رو ما وضع بکنیم تا وافی مقصود باشه. به خاطر کثرت این مسئله که الان ما بهش مبتلا شدیم می‌خوایم وافی به مقصود باشه، پس باید الفاظ توشون اشتراک واقع بشه، مثلا لفظ عین برای با 70 معنا باید بوده باشه، اگر نبوده باشه ما چجوری این معانی غیر متناهی رو بخوایم به دیگری منتقل کنیم. حالا برای این مسئله مجبوریم به سراغ قرائن معینه بریم، قرائن معینه میاد مشخص میکنه که این لفظ الان در چه معنایی به کار برده شده. پس برهان اینا بر مسئله وجوب اشتراک عدم تناهی معانی و تناهی الفاظه. میگن بعد پس بنابراین الفاظ چند بار هر کدوم وزن داشته باشه یا بعضیاشون لااقل چندین تا وزن داشته باشه تا غرض حاصل بشه. این حرفی که ایشون زده بعضیا مرحوم آخوند ایراداتی کردن به این حرف. ایراد اول این که اومدن گفتن بیان شما یک لازمه ای داره و لازمه اون اینه که الفاظم به صورت بی نهایت وضع بشن بر اون معانی غیر متناهی. اگر برهان شما اینه که این معانی غیر متناهی رو ما لازم داریم و الفاظ رو بعضش مجبوریم مکرر هی وضع بکنیم تا اون معانی غیر متناهی چی داشته باشن؟ دال داشته باشن، دوالی برای اون معانی غیر متناهی پیش بیاد داشته باشه. میگن اگر این بوده باشه لازمش اوضاع غیر متناهی است دیگه، وضع هم تعدادش باید غیر متناهی بشه. وضع غیر متناهی از ناحیه بشر، از عهده بشر خارج، نمیتونه بشر وضع غیر متناهی داشته باشه. حالا بفهمید 100 میلیارد تا لفظ وضع کرد، چقدر لغت میخواید؟ 100 میلیارد تا، هر چقدر که بخواید شما در نظر بگیرید دیگه از عهده بشر خارجه. شما بیاید بگید متناهی، وقتی بگید متناهی و هر حال مشکل حل ده، اما شما دارید معانی غیر متناهی میگیرید. خب به همین مبنا باید وضع هم غیر متناهی باشه، در حالی که میدونیم همین چیز از عهده بشر خارجه. اگر بیاد بگید خب ما برای همه الفاظ غیر متناهی که وضع نمی کنیم، یه مقدار خیلی زیادیشو در نظر میگیریم، اینو تا گفتید برهانتون از بین میره، چون دیگه معانی که مدلوله رو غیر متناهی دیگه نگرفتید، متناهی گرفتید، الفاظ هم متناهی، این الفاظ میاد برای معانی متناهی وضع میشه و کثرتش به حدی هستش که بتونه اون معانی متناهی رو چیکار کنه، براش وضع بشه. این حرف اول. حرف دوم میزنن مرموم آخون، میفهمن استعمالم متناهیه. حالا معانی غیر متناهی شد، استعمالات بشر آیا اینا متناهی نیست؟ استعمالات متناهیه، الفاظ غیر متناهی این فایده ای نداره، در الا اینکه شما بیاد بگید استعمالات غیر متناهی بشه. استعمالات لااقل شما باید غیر متناهی بگیرید. پس بنابراین آخر کار اینه که شما ولو بگید معانی غیر متناهیان، چاره ای ندارید که بگید استعمال دیگه امر متناهیه. پس بازم برهان شما شکسته میشه، شما وضع رو برای استعمال انجام میدید، با تناهی استعمال باز دوباره مجبورید این حرف رو شما هم بپذیرید که ما نمیتونیم برای الفاظ رو برای معانی غیر متناهی استعمال کنیم. پس بنابراین وضع برای معانی غیر متناهی هم ثمره برش مترتب نخواهد شد، چون آخر استعمالات بشر متناهی خواهد بود. اینم از این. یه اشکال سومی مرموم آخوند کردن و این که کلیات معانی متناهیه و وضع برای اینها ما رو مستقنی از جزئیات غیر متناهی میکنه. ما گاهی وقتا میگیم که جزئیات متناهی نیست، جزئیات غیر متناهیه، اما کلیاتی متناهیه. شما الفاظ رو که متناهی بودن وضع کنید برای این کلیات متناهی، وضع میکنید الفاظ متناهی برای کلیات متناهی، همین کافیه. حالا این کلی بر مثلا صدها هزارها میلیونها میلیاردها مستاق خودش هم داشت، به هر حال کلیات رو اگر قبول کردیم که متناهیان، الفاظ هم وافیه به این کلیات هست. پس دیگه برهان این آقایمون بازم شکسته میشه از بین میره. منتها تو اینجا بعضی اشکال کردن اصلاح خویی، گفتن کلیات هم غیر متناهیه. اینو بعضی البته قبول ندارن و میگن که نه کلیات متناهیه، ولی که حرف حق با همین فرماشه که آقای خویی فرمودن که کلیات هم غیر متناهیه. اینو نمیتونیم بیاییم بگیم که ما بگیم کلیات تناهی داره، جزئیات غیر متناهیه. نه، خود کلیات در خود عالم کلیات معانی غیر متناهی داریم ما، منحصر به این نمیتونیم
تصورم
کلیات چرا اگر ما
خارج که غیر متناهی که
ببینید اصلا معانی اهم از عالم خارجه، چون صحبت سر معانیه. وقتی صحبت سر ما تو خود عالم خارج هم بحث هستش، حالا که آیا اون حقایق تکوینی عالم متناهی و غیر متناهی، که بحثش تو طبیعیات معمولا میاد تو فلسفه، که آیا متناهی یا غیر متناهی، خود این یه بحثیه. ولیکن الان بحث ما هم از حقایق تکوینیه، داریم میگیم معانی، معانی شامل هم حقایق تکوینی میشه، هم حقایق اعتباری میشه، هم حقایقی که اصلا ایجاد در عالم تکوین نشدن میشه. ببینید یه سری چیزا تو عالم تکوین ایجاد نشده اما معنا هست یا نه، مثل شریک الباری. یه سری چیزا اصلا اعتباری تو عالم تکوین نیست، مثل همین بحثی که داشتیم قبلش، حقیقت شرعیه. حقایق چرا دیگه از جدی ببینید
متناهی
اصلا معانی، ببینید معانی مسلم یعنی کلمات رب لایتناها هست، اونو بعضا اصلا خود کلمات تکوینی هم بعضا میگن متناهی نیست، غیر متناهیه. یعنی تو همون عالم تکوین دیگه، تو عالم معنا که شما قدم بذارید، معانی خیلی دایرش وسیعه، خیلی بیشتر از اینه که کلمات از مثلا محدوده کلمات تکوینی خارجیه، چون شامل اعتباریات میشه، شامل اون چیزایی که موجود نشده میشه، درسته نه؟ وقتی شامل اونایی که شد که موجود نشده، بس میره تو محدوده غیر متناهی. منتها بحثی که الان ما حقیقتا با اینا داریم اینه که ما الفاظ رو برای معانی لایتناها نمیتونیم وضع کنیم، حقا باهای آخونده، و ثانیاً معانی غیر متناها رو بشر نمیتونسته تصویر کنه که بخواد براش وضع بکنه، نمیتونسته بعد تصویر بکنه بشر که بخواد وضع براشون انجام بده، و عمری که مثلا واضحه که فاعت نمی کرده اومه همه بشر، باز آخر میشه متناهی اگر بخوان دائم وضع کنند. پس آخر یه سری معانی میمونه که الفاظی داله بر روها نخواهد بود، مثل یه مطلبی که از معلومه های علامه طباطبایی نقل میکرده، یه شخصی در قید حیات گفتیشون فرمودن که من از این حروف مقطعه قرآن حقایقی رو درک کردم، هر کاری کردم که بنویسم لفظی براش پیدا نکردم که بنویسم، لفظ نداشت برای این معنا، معانی بود لفظی براش وضع نشده بود. میگم این لفظ داله بر این معناست، ببینید چه باب واسیه تو عالم خلوت، معنایی که لفظی براش وضع نشده بوده، و این معانی بسیار زیاده که ما کلمات رب داره که به اصطلاح لایتناهاست و تمام نمیشه، اگر تمام اشجار مثلا همه قلم بشن و بهار همه جوهر مرکب بشن، بازم کلمات رب نوشته نمیتونه بشه.
کلمات رب دستسه
بیدارن، چون کلمات رب دیگه اینو ارتباط با خود ذات رب دارن، کلمات رب تمام عالم تکوین رو در بر میگیره، نه مستقیم با ذات رب، همین دیگه. این بحث تو فلسفه تو طبیعت هست کردم، ببینید اون یه بحث، اون که بحث مفصل تو طبیعت و میشم، حالا اون یه بحث جدایی، بحث فلسفی حالا نمیخوایم وارد بشیم. تو عالم تکوین میشه غیر متناهی باشه، کما اینکه مثالش هم عرض کردیم، حتی بزرگان میان میگن وجود اطلاقی غیر متناهی، اصلا خود وجود حقیقت فیض مقدس رو فهمان غیر متناهی، اطلاقی است، حد نداره، درسته؟ پس یعنی عدم حقیقت لایتناها و اطلاقی داریم در عالم خلقت، وجود اطلاقی داریم، مثلا اطلاقش تقویم
اطلاقی مثلا اون
لابشرط
مقسمی بس اون نیست که،
نه لابشرط مقسمی، نه اصلا لابشرط مقسمی که مربوطه به مقام ذات توی اعتبارات که میان میگن، اما لابشرط قسمی بوده باشه چه فرق میکنه؟ برای ما دنبال لایتناها هستیم، لایتناهایی که مخلوق حق باشه، لایتناها هست از حیث وجود، قیدش اینه که متقوم به حق. پس بنابراین باز از حیث معنا لایتناها هست، پس ما داریم لایتناها، مسلم داریم. الان ای حال حالا ما مشکلمون سر اینجا نیست، لایتناها رو ما قبول داریم، به این از این باب نمیخوایم اشکال بکنیم، ولیکن ما نمیتونیم برای لایتناها وضع بکنیم، و استعمالات لاقل هم حرفی آیا خوندم زدن، و استعمالات هم متناهیه، استعمالات هم متناهیه، و قدرت بشر هم متناهیه. پس بشر بنا نیستش که برای تمام معانی غیر متناهی لفظ وضع کنه، این بنا نیست، یعنی در عهده بشر نیست، در عهده بشر نیست. پس این که میاد شما بحث اشتراک رو میاد به عنوان وجوب مطرح میکنید، این وجهی نخواهد داشت. البته یه جواب دیگه اگر بعد مرحوم آخوند دادن، گفتن که خب حالا الفاظ رو برای یه سری حقایق وضع میکنیم، توی اون یکی معانی به صورت مجاز با قرائن اطلاق میشه. این هم هست، این هم تا یه مقداری حل مشکل رو میکنه، اما علی ای حال استعمالات متناهیه، بشر هم قدرتش متناهیه، ما بر اون لایتناها نمیخوایم وضع بکنیم و نمیتونیم وضع بکنیم و بنا هم نیست که وضع بکنیم، چون استعمالات متناهی، ما بر اون مقداری که خودمون داشت داریم تفکیم تفاهم میکنیم بر اونها وضع میکنیم. پس بنابراین قائل به وجوب اشتراک مسلما نباید بشیم. نه مثلا فرض کنید اینا میاد میگن که شما یک معانی کلی است، مصادیق داره، مثلا حالا خود انسان مصادیق داره، حیوان مصادیق داره، حالا شما تو دایره حیوانات اشجار که میرید، مثلا فرض کنید این درخت اسمی گذاشتن روش، درخت بید، چقدر مصداق داره تو دنیا؟ شما که برای دونه دونه اینا نمیخواید که لفظی وضع بکنید که، یعنی معانی واقعا غیر متناهی، کلمات رب غیر متناهی، خیلی زیاد دایرش، هر کدوم از اینها موجودات بسیار زیاد داره، تازه چقدر. اما شما با کلیات چیکار میکنید؟ دلالت بر اینها میکنید، اینا اینجور میخوان دیگه. اما کلیات منحصر در کلی نوعی که نیستش که، کلیات فقط تو همون عالم عقول، اگر کلیات شما در نظر بگیرید همونجا بعضا قاعده به عدم تناهی هست، تو همون عالم عقول کلیات منحصر به عناوینی مثل نوع کلی نیست که بیایم بگیم متناهیه. علی ای حال این بحث غیر متناهی بودن به هر حال از محض وضع خارجه، یعنی ما بنا نیست برای معانی غیر متناهی وضع انجام بدیم. پس قائل شدن به وجوب اشتراک ظاهرا خیلی وجه نداره که حتما بعد اشتراک واقع بشه، واجب است که واقع بشه، ظاهرا وجه نداره. نقطه مقابل بعضی مثل محقق ایروانی تو تعلیق بر کفایشون تو اونجا قائل شدن به استحاله اشتراک، و ادله‌ای هم در این مطلب اقامه شده. یکی از ادله‌ای که بر این مطلب اقامه کردن اینه که اصلا با غرض وضع منافات داره، اشتراک صحیح نیست. ببینید این یه مبنایه که تو تفسیر بعضیا ازش استفاده میکنن، و این که اشتراک لفظ رو به دلالت لفظ معانی متعدد رو قبول ندارن، فقط نمیارش اشاره کرده. ببینید میگن این الفاظ برای یک معنا وضع شده، اون معنا رو پیدا کنید، اینا مصادیق دقیق اون معنا هست. ببینید بحث اشتراک با بحث ترادف دو نقطه جام چیز بود مکمل هم. بعضیا همونجوری که ترادف رو قبول ندارن و یک لطائف ادبی براش ذکر میکنن، برای اشتراک هم همینجور، یعنی تو بحث ترادف میان میگن که اینجور نیستش که این معانی که شما دارید میگید همش معانیه که مترادفه و الفاظ مختلف باش وضع شده، اینا واقعا مترادف باشه، این معانی مترادف نیست، بلکه هر کدوم یه ریزکاری داره جدا. اینجور نیستش که مثلا 10 تا لفظ برای یک معنا وضع شده باشه، یک معنا برای 10 تا لفظ، هم برای مسئله اشتراکن برای مسئله ترادف. تو مسئله ترادف میگن که این معانی که شما فکر کردید معانی واحده، اینا همه با هم فرق میکنن، اینا با هم فرق میکنن، میگن اینا تو یک ردیف واقع شدن. مثلا فرض کنید که یه مشی با سعی با عدو، اینا گاهی وقت شما میاد میگید که اینا معانیشون یکیه، معانیشون مترادفه، داری که واقعا مترادف نیستن، همه یه نکته های ریزی در فرقشون هست، و لزام گن از این نکته های ریز باید توی تفسیر شما استفاده کنید. مثلا فرض کنید بعضی دعایی داشتن برای اینکه اینا رو فرق بذارن، مثل فقه اللغه سوالبی، دیدی تو فقه اللغه برمیداره این الفاظی که بحث رو ظاهر ما میگفتیم مترادفه، میاد میگه که این لو این کلمه توی این موقع استعمال میشه، این کلمه تو موقع دیگه ای، این کلمه تو موقع دیگه ای، یا تو مورد دیگه ای، یا مثلا در مورد سرعت راه رفتن اگر آروم بوده باشه مش میگن، تندتر بوده باشه سعی میگن، به حالت بسیار تند باشه دویدن عدو میگن، مثلا اینا رو برم دارن از هم جدا میکنن، میگن از این جدا کردن الفاظ مترادف شما باید نکته های تفسیری بگیرید. چرا تو قرآن این کلمه به کار رفت، اون یکی کلمه به کار نرفت؟ اینا هر کدومش یه معنای جدا، یعنی لطائف معانی گاهی وقتا از دست لغوی در رفته. بعضی از لغویین اومدن اینا رو فرقشون رو با هم نوشتن، بعضی ها نه اینا رو همه رو مترادف گفتن اینا همه به این معناست، داره که نه معانی فرق میکرده، یه فرقهای بسیار ریز و لطیفی داشته. اگر کسی دقت کنه تو باب تفسیر میتونه خیلی معانی دیگه از آیات قرآن بیرون بکشه. بعدم وجه ترادف رو اومدن اینو ذکر کردن، گفتن ترادف، یادتون باشه یه بار عرض کردم به عنوان مثال، ترادف یعنی اینا تو یک ردیفه. شما مثلا تو کتابخونه‌تون کتاب‌های جغرافیا تو یه ردیف می‌شینید، کتاب‌های منطق تو یه ردیف می‌شینید، کتاب‌های فقه تو یه ردیف می‌شینید. حالا اینا همه کتاب‌ها یکی‌ان؟ نه، متفاوتن. اما اینا تو یک ردیفن. ترادف یعنی در یک ردیف بودن، نه یعنی اتحاد معناست، معانی با هم متحد نیست. یه دینو تو ترادف قائلن. به همون بیانم باز دوباره تو باب اشتراک که میان میرسن میگن که الفاظ مشترک نبودن، این برای یک معنا وضع شده. شما میگید 70 تا معنا، اینا مصادیق اون معنای واحدن. یادتونه تو بحث‌های اوایل گاهی وقتا این صحبت آقای آخوند مطرح میکردن، تو بحث امرم ما داریم میگفتن که گاهی وقتا معانی متعدد که شما ذکر میکنید اشتباه مفهوم به مصداقه. یادتونه حالا تو بحث اوامرم میرسیم، همینو داریم. این دوای فاضل تو دوره قبل اوامر یادشون هست. تو بحث اوامر مثلا یه سری معانی میان ذکر میکنن برای مثلا ماده امر، بعضی هم میگن این اشتباه مفهوم به مصداقه. یعنی چه؟ یعنی میخوان بگن گاهی وقتا مفهوم یکی، اینا مصادیق هست. الان تو بحث این مثلا میگن چیز با ارزش رو بهش میگفتن این، یه جا طلا با ارزش بوده، یه جا نقره با ارزش بوده، به اونها هم گفتن این، کلمه این. بعد تو میونه اعضای بدن انسان اونی که این و اصل و قیمتی ترین اجزا بوده، مثلا تو این اجزا ظاهری مثلا چشم بوده، همه مراقب چشم میشه، میگن مثلا چشم ازش مواظبت کن. اینا رو میگفتن که انو از باب مصداقه. مصداق تو هر جا چی بوده، مثلا اون جایی که سر آب دعوا بوده، آب نداشتن که به طلا و نقره نداشتن که بیان اونجا دمده. اون عینشون آب بوده، به رودخونه میگفتن این. اینا بعضی از لغویین که خیلی دقت دارن اومدن اینجوری گفتن. بعد با همین بیان میخوان تو باب تفسیر استفاده کنن. دیدید که میان بعضیا تو باب تفسیر میگن که حتی بعضی از بزرگان دارن تعبیرشون اینه، میگن لامری ان الالفاظ موضوعتون للمعانی العام، میگه به جان خودم قسم میخوام این الفاظ برای معانی عام وضع شده. چه نکته میخواد بگه؟ تو مباحث البته عقلی و عرفانیشون بعضی میگن این تعبیر رو، الفاظ برای معانی عام وضع شده، میگن تو باب تفسیر معنای عام بکنید. بعضی اینجور بحثا اینجوری دارن. بعد میگن این تعویل نیست، یعنی تو بحث تعویل که بعضی ها میگن آقا این تعویلاتی که شما دارید میکنید دلیلی نداره و اشکال میکنن، بعضی ها بحثا اینجور مطرح میکنن، میگن که اصلا شما معنای عام رو خیلی اوقات پیدا نمی کنید. ما داریم لفظ رو در معنای عامش که میگیم موزون لهه اونجا به کار میبریم، میگیم خدا هم در اون معنای عام به کار بوده، شما ما داریم میگی تعویل میکنیم. توجه این فرق این نکته رو. تعویل جاییه که شما لفظ در یک جزئی به کار بره، شما حدود جزئیات رو بشکنی ببری یه معنای کلی درست بکنی، بعد بگی مراد خدا اون معنای کلی بود. اینو میگن آقا شما تعویل کردی. تعویل باید دلیل داشته باشه. البته خیلی روایات در باب تعویل داریم، یعنی روایاتی داله بر یک معانی تو آیات و قرآن تعویل شده. مثلا انهای مخته کلمهی به کار رفته، گفتن این مراد امر دیگه ایه، مراد از این کلمه امر دیگه ایه. تعویلات بسیار زیاد هستش و بعضی ها تا مبنا دست انسان میده. مثلا فرض کنید که هر جا در قرآن ید به کار رفت معنی قدرت، ببینید حدود ید رو میشکنن به معنی قدرت میگیرن که نیت واسطه در قدرته. خب اینا یک تعبیراتیه که دلیل داره. وقتی گفتن هر جا، این شما دلیل داره. مثلا هر جا در قرآن شیطان به کار رفت، مراد اون شخصه، یعنی شیطان حدود شکسته میشه در شخصی به کار میره. ببینید اینها روایاتیه که قواعد کلی تو تعبیر میده، اما بعضی ها تو باب تعبیر میان اون معانی عام رو میگیرن، اون معنای اهم رو میگیرن، میگن ما میگیم معنای موضوع لعنه، نه اینکه ما قیود لفظ و حدود و شیکوندیم الان بردیم تو تعریف. حتی همه جا نمیتونن این حرف رو بزنن، مثلا تو مسئله ید اینو نمیتونن بگن که ید به معنی قدرته، به معنی موضوع لعنش قدرته. خیلی ید که دیگه موضوع لعنش قدرت نیست، اون از باب تعویله و موضوع لعن مسلمن نیست. قدرت وقتی که گد در قدرت به کار برده شد اون دیگه مسلما تعبیریه که دلیل روایی میخواد. اما در یک سری از معانی اینها که بعضا اشکال میشه که اینا تعبیر، اینا رو چی حساب میکنن؟ میگن که اینها تعبیر نیست، اینا از باب موضوع الله اعمه. علی حال نقطه مقابل اشتراک قول اینهاست، میان میگن استحاله دارد اشتراک، لفظ برای معنای واحد به کار رفته، اون یکی مصادیق شما داری پیدا میکنید، اینا بعضی از این مصادیقی که شما دارید میاد میگید مصادیق اون معنای امن، بعضی هاشونم دل قرائن مجازیه با قرائن مجازیه در اونها به کار برده میشده، مصادیق اصلا معنای امن نیستن. دلیلشون هم اینه، میگن اشتراک منافات با غرضه وضع داره، چون باعث میشه که الفاظ در مقام تفهیم و تفهم با هم خلط بشن، اجمال پیش میاد گاهی وقتا. این منافات با غرضه وضع داره، واضح میخواد یه لفظی رو بیاد وضع بکنه برای یک معنایی، تا شما از این لفظ به چی برسید؟ به اون معنا برسید، درسته؟ از یک لفظ به یک معنا برسید. اگه بخواد اشتراک رو وارد بکنه که غرضش حاصل نمیشه. شما تا یه لفظ گفتید بنده خوبند خدا گیج مونه، گفتید این اینکه که 70 تا معنا داره، اون رو قبلین دارن میگن این 70 تا معنا داره، خب من چیکار بکنم؟ این کلمه اینه که شما به کار بردید، مخل به غرض وضع. پس اشتراک مخل به غرض وضع، این حرفی که اینا میان میزنن. دو تا جواب از این حرف گفته شده. یک حرف این که هیچ اخلالی به غرض حاصل نمیشه، چون ما در معانی مشترکی که داره با قرائن میریم مشخصش میکنیم، با قرائن معینه میتونیم اقامه بکنیم. وقتی که لفظ مشترک شد، شما خواستید این لفظ رو در اون معنا به کار ببرید، بعد قرینه معینه بیارید. چطور در مجاز شما میمدید بگید مثلا مجاز استعمالش غلطه، اینو میتونستید بگید مجاز استعمالش غلطه چون گاهی ممکنه اجمال بیاد، چون قرینه میخواد. خب میگم قرینه رو بیاد تا اجمال نشه، وضع
لغو میشه.
ولی
ما در مجاز ما وضع صورت نگرفت، در غیر ما بزنش به قرینه است.
درست
اینجا ولی میخواد بگم وضع شده، دوباره بیان بگیم آقا قرینه میخواد اون وضع لغو.
خب
یعنی عاقل هم که انسان حکیم هم که لغو انجام میده، تو که قرار بود قرینه استعمال بکنی وضع دیگه هر نداشتی بکنی.
درست. حالا من اینجوری میگم، ببینید الان فرض کنید که این لا اشتراک هست، یعنی اون قدونه که میگن معنای واحده رو اون متن زن نگید، بگید فرض کنید میگیم 70 تا معنا داره، درسته؟ الان لغوه که ما اینو برای 70 معنا وضع بکنیم، آیا لغوه یعنی ما نتیجه نمیتونیم بگیریم، کار عبثیه، یعنی هیچ فایده ای نداشت، یا اینکه میتونستیم با قرائن معینه در همین معنی به کار ببریم، کم که داریم این کارام میکنیم
استعمال انجام میدیم بالقدیم؟
خب احسن تو، پس لغو نیست دیگه وضع من... نه میدونم. خب ببینید وضع رو کردیم برای 70 تا معنا، یا مثلا یه لفظ رو برای 3 تا معنا وضع کردیم، گفتم آقا هر کدومی که خواستی قرینش هم بیار، پس با اومدن قرینه که دیگه لغو نیستش که،
مثلا لازم نیست وضع صورت اضافه لغو منظور اضافه است. من الان به در تا به دیوار که وضع نشده، اصلا هیچ وضعی در نسبت به دیوار استعمال نشده، من میتونم بالقرینه استعمال کنم در رو در دیوار، هیچ غلطی هم صورت نگیره بلاوبر.
ببینید درست، حالا من حالا سوال اینه، آیا حالا که وضع کردید برای سه تا معنا با قرینه معینه در یکی از اینا به کار میبرید، وضع شما لغو شد یا نه؟ نه لفظ و اختصاص، نه لفظ و اختصاص داد به سه تا معنا دیگه،
کار ظاهر انجام داد،
نه کار زائدی نبود دیگه.
ببینید این میخواست همونجا استعمال کنه، درسته در این سه تا معنا استعمال کنه، خب این که با قرائن میخواست استعمال کنه همونجا استعمال کنه. وضع
خب ببینید قرائن، قرائنی که قرائن معین است، یک لفظ رو میاد مختص میکنه به سه تا معنا، مثلا فرض بکنید مثل کلمه شیر، الان واقعا من شما میپرسم شیر، حالا واقعا میدونیم اشتراک واقع شد، یک حرف که از حرفای که بعد اون گرد ببینید احسن، حالا میکنم لغوه،
نه یه وقتی میام میدونم آقا
ببینید
حالت چون واقع شده بس محال نیست،
نه میدونم، نه ببینید اصلا صحبت سر اینه، اصلا میخوایم ببینیم لغو هست یا نه، الان من از شما سوال میپرسم، لفظ شیر که در چند تا معناست ما با قرینه میفهمیم، میخوام ببینیم وضع لفظ شیر برای این معانی لغو بوده؟
بله، اگر
واقعا نه واقعا این لغوه، نه خب قرینه معینه کمک میکنه دیگه، لغو نیست دیگه.
چرا اصلا پس ما که قرار قرینه معینه
بیاریم بعد چرا بکنیم؟ خب شما چی بگیم؟ مثلا میدونم حالا به جای
شیر استعمال بکنم با قرینه
نگاه کنید. خب همین این اتفاق اون سخته و لغوه یه مقدار،
یعنی اگر بخوام
خب میدونم به یک مثلا ببینید آخر شما میگید شربت آب لیمو رو یا کلمه آب رو برای شیر میخوام به کار ببرم، آب سفید. خب یک کلمه رو وضع میکنن لغویتی هم نداره، میگن آقا ما یه حرف کلمه حرفی رو به جای اینکه بگیم آب سفید حرف تا حرف بیاریم، این کلمه رو وضع میکنیم برای این شیر که دیگه شما نخواهید بگید آب سفید، لاحت بگید شیر قرائنم هست، بس لغویتی نیست، راحت کمک دست ما هم هست.
بجه هم پیش نمیاد ظاهرم، چون که اشتراک هم واحد واحد نداشته که میگیم.
حالا اون اصلا به قول شما اون حالا هم اشاره میکنم، به قول شما اصلا واضح واحد هم نداشته و یک امریه که ما خلاصه چاره نیست که بهش مبتلا بشی. این یه همه که اما میخوایم بگیم که حالا فرض کنید که واضح واحدم بوده باشه چه اشکالی داره؟ بگه آقا به جان که شما مجازن هی بخواد فکر کنید اون مجازن آب سفید رو اطلاق کنه، اون مجازن به قول شما بگی شربت آب هر کسی یه لفظی بخواد با قرینه مجازن، آقا من لفظ شیر و سه تا حرف وضع میکنم برای این معنا، قرینه معینه میاد. ببینید این لغو نیست، ما رو نجات داد از اینکه هی بگردیم یه معنی مجازی درست کنیم، اون به شیر بگه شربت آب لیمو، اون بگه آب سفید، نجاتمون داد. سه تا حرف میگیم شیر قرینه معینه محسوب
میکنه،
حتی اول داشتن اینکه بعد اختصاص
میشه یه جای قرینه نبودن
سه تا از این سه تا بعد یعنی به هر حال پس از لغویت خارجی، پس این نمیتونیم ما اینو به عنوان لغویت مثلا باطلش بدونیم، پس اشتراک مستلزم لغویت نیست. این بیانی که اینا اومدن ظاهرش تمام نیست، محقق ایروانی قائل شده دیگه تو نهایت نهایش چاپ شده ایشون تعلیق بر کفایه است، ایشون قائل شده که اصلا اشتراک محاله بین دلیل، نه ظاهرا اشکالی هم نداره. ثانیا بعضی جواب دومی دادن از صرف ایشون
در موردن خیلی محال بودن لازم
نمیشه، نه حکیم باشه
محال میشه. لاله به قول اگر لغو اگر حالا اونه بر بعضی از فرضها که اگر واضح رو خدا بدونیم اون موقع محال میشه، چون بعضی ها واضح خدا میدونن، واضح الفاظ رو خدا میدونن، نه نمیدونم ایشون قائل باشه نه، اما بنابراین فرض که مثلا این لغو رو چون که اسم میرزای ناینی قائل بود، میرزای ناینی قائل بود آن محقق ایروانی نمیدونم، اگر این رو ما قائل بشیم بله ایشون هم فرض محقق ایروانی فرض کرده واضح حکیم باشه بر با فرض حکیم بودنش، نمیگه نگفته خداست تو این بحث، حالا تو بحث دیگه نمیگه، تو اینجا گفته بر واضح حکیم محاله، یعنی منافات مناقض با اون حکمتشه، استحالش از باب حکیم بودنه، میگه علا فرض بر واضح حکیم محال است چون مستلزم لغوه، یعنی واضح رو قید براش آورده حکیم.
حالا شو مثلا بعد ترجمه‌ای که داریم حکیمانه
نیست، حالا
بله مثلا طور بعضی چیزا رو میگن همینطور من دقیقا نمیدونم حکیمانه نیست اما بعد شده خودش خود یه چیزی
تازه حتی به قول شما چه بسا بگیم که اونم بر اساس یک حکمتیه، یعنی مثلا فرض کنید کلی و جزئی بودن هی استعمال می شده یا با علائق استعمال می شده، علائقش هم همه بر اساس یک قواعدی هن یا بله بله مشکل نداره، یعنی منافات با حکمت هم نداره، یعنی منافات با حکمت هم اتماعا حکمت گاهی وقت اختزای علائق مجازی رو می کنه
اختزای لغویت
بله
حکمت ایش وقت اختزای لغویت
بله اما ظاهرا از لغویت ما خارج می شیم دیگه بعد. این هم این که اشکال جواب دومی که میدن اینه که میگن نهایتش اینه که گاهی وقتا اجمال پیش میاد اگر اشتراک بوده باشه، و اجمال هم اینجوری نیستش که همیشه ما بیان میگیم منافیه با حکمته، گاهی وقتا حکمت اختزا اجمال میکنه، شما خودتون گاهی وقتا این سوال ازتون میپرسن هی یه جوری جواب میدین که طرف نفهمه که چی میخوایم بگید، جواب سوال یک جور خاص میان میدین، اجمال منافیه با حکمت نیست همیشه. اتفاقا حق تعالی گاهی وقتا در بعضی از موارد به صورت مجمل صحبت کردیم، برای اینکه یه عده خاصی بفهمن، یه عده دیگه براشون مجمل باشه، مثلا یه سری مطالب و یه سری معارف رو همجور واضح و صریح بیان نکردیم، برای اینکه هر کس در حد فهم خودش بتونه استفاده کنه، به یه جا برسه یکی براش مجمل بشه. یعنی اجمالم گاهی وقتا بر اساس حکمته، یعنی حکمت اقتضا میکنه که معنا رو به طرف نرسونیم کامل، چون در حد درکش نیست. پس این نیست که ما کلن بیایم بگیم که آقا هر جا اجمال ممکنه پیش بیاد خلاف حکمته.
اجمال
هم تو بعض اجمال نیست، تو مقام استعمال ما قرینه معینه نمیخوان.
تو بعض گفتیم که اعتبار فی نفسه هست، خود شخص اعتبار میکنه، اعتبار که
باشه. ببینید الان هم اجمال ما تو کجاست؟ تو استعماله.
تو استعمال نه،
اصلا تو وزن نیستی،
تفصیلیه، بعد مشخصه.
بله
دیگه، اصلا عدم ملکست نمیتونه بگیم.
بله
بله
درست،
اما تو استعمال بله میتونه
اصلا. بله درست. بله الان هم اینا اشکالی که کنن اینه که اجمال منافات با غرض و عرض داره، میگیم اجمال در مقام استعمال چیه؟ باید وقتا مطابق با حکمت هم هست. درست. این از این. یک دلیل دومی آوردن بر این که استحاله اشتراک، گفتن اشتراک محاله روی مبنای خاصی که تو باب وعظ داشتن، و اون اینه که اومدن گفتن که بنابر مبنای تعهد در باب وعظ، ببینید اولین مبدأ تصوری که ما بحث کردیم بحث وعظ بود، اونجا یه عده قائل شدن به مبنای تعهد، یادتونه که مبنای تعهد که آقای مثل محقق نهاوندی قائل شد، مثل آقای خویی قائل شدن، یه عده از اعلام صاحب اشارات قائل به این مبنای تعهد شد. ببینید این تعهد رو گفتن اگر لفظ مشترک بوده باشه تعهد اول منافی با تعهد دوم، بعد طبق مبناشون تو باب وضع که قاعده مبنای تعهد شدن، میگن لفظ رو شما برای دو تا معنا وضع کردی، وقتی برای معنای اول وضع کردی متعهد شدی که اند اراده اون معنای اول این لفظ رو به کار ببری، باز دوباره وضع کردی برای مبنای دیگه، خب دوباره باید یه تعهدی دیگه داشته باشی. تو اینجا دو تا تعهد با هم جور در نمیان، دو تا تعهد با هم منافات دارن. تو مبنای تعهد اینو اومدن گفتن، گفتن که وضع اینجوری نیستش که معنی جعل و لفظ علل معنا باشه، لفظ ما جعل کرده باشیم برای معنا، گفتن که وضع یعنی تعهد واضع بر ذکر لفظ عند ارادت تفهیم المعنا یا عند قصد المعنا. گفتن وضع یعنی تعهده، شما داری تعهد میدی که هر وقت این معنا رو اراده کردی این لفظ رو به کار ببری، درسته؟ خب میگه این دو تا تعهد با هم جور در نمیان، اشکالشون اینه، دو تا تعهد کاملا با هم مختلفن، بر طبق مبنای ما که قائل به مبنای تعهدیم اشتراک صحیح نیست، چون لازمش تنافی تعهد اول با تعهد دومه. اینو اولا یه نکته باید بهشون گفت، در مبنای تعهد شما با خودت قرار گذاشتی، تعهد کردی با خودت و با اوغلا که وقتی که این لفظ این معنا رو خواستی این لفظ رو براش به کار ببری. خب شما نهایت اشکالی که هستش اینه، تو مبنای تعهد بیاید اینو قید اضافه میکنید، یعنی اشتراک منافی با مبنای تعهد نیست، که میگید که عند ارادت المعنا من با خودم متعهد میشم که این لفظ رو با این قرینه در این معنا به کار ببرم. قرینه رو میارید با قرینه معینه، قرینه معینه در ظروف قرائن معینه لفظ رو برای معنا به کار ببرید، این منافات مبنای تعهد نداره. طب به مبنای تعهد هم میشه این کار رو انجام داد. آقای خویی، سلام علیکم، آقای خویی هم اتفاقا تو همین جا با اینکه خودشون قائل به مبنای تعهد بودن، این قید رو ایشون هم میشه ازشون استفاده کرد، ایشون هم یه مطلبی دارن تو باب امکان اشتراک، با اینکه قائل به مبنای تعهد بودن، خود آقای خویی قائل به مبنای تعهده ولی کن قائل به امکان اشتراک هم شده. حالا این بحث امکان اشتراک باشه دیگه، تتمش برای فردا وقت فقه میشه. پس بنابر مبنای تعهدم هیچ استحاله ای لازم نمیاد. قائلین به مبنای تعهد رو میبینیم، بعضیاشون که اینها زمانی کن، بعضیاشون قائل به اشتراک هم هستن و امکان اشتراک هم قائلن. این از این چه رسول الله علیه.